از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه برنامه پیک نیمروزی هستین. برنامه امروز رو با پیامک شما دوستان عزیز شروع میکنیم. دوست شنونده‌ای برای ما نوشته در دهه 80 شمسی صحبت از حدود 3 میلیون اتباع افغانستان اهم از مجاز و غیر مجاز در ایران بود و حالا صحبت از حدود 6 میلیون نفره. چرا دولت‌ها برای کنترل اتباع غیر مجاز اقدام موثری نداشتند؟ و دوست دیگه‌ای برای ما نوشته یک گزارش در مورد حق و حقوق کارگر نانوا تولید کنید. من کارگر نانوا با روزی 80 هزار تومان چگونه میتونم زندگی کنم؟ من دارای خانواده 4 نفره هستم. تو را به خدا به فکر کارگر نانوا باشین. دوست دیگه برای ما نوشته روستای ابزر اگر اشتباه نکنم در شهرستان اندیکا هست که 2 ساله که لوله کشی کردن که آب بیارن، اما فقط لوله کشی کردن و آبی نیومده، چرا سراغش نمیان؟ و دوست دیگه نوشته در حالی که پدر بنده پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی دریافت کرده و برای تأسیس کارگاه حتی منزل خودش رو هم فروخته، حالا بعد از 3 سال برای تمدید صنایع دستی اعلام میکنه که به دلیل سن بالای 60 سال امکان صدور پروانه وجود نداره. خب، خدمت شما عرض کنم که کرونا فروش کتاب رو تحت تأثیر قرار داده، اما نمایشگاه‌های فصلی کتاب در این خصوص میتونه کمکی به خریداران باشه. با این حال کتاب فروشی‌ها نظر خوبی نسبت به این پدیده‌های فرهنگی ندارن. همکارم نعمتی.
سال 94 وقتی بذر فروش فصلی کتاب با برگزاری طرح نمایشگاه به وسعت ایران کاشته شد، اصلی ترین هدف برگزار کنندگانش در کنار بالا بردن توان خرید کتاب توجه به کتاب فروشی ها و صنعت نشر بود. اما امروز با گذشت 17 دور از برگزاری آن، آسیب هایش هم در کنار همه خوبی هایش مورد توجه قرار گرفته. کفاشی، ناشر و فروشنده کتاب:
این طرحهای فروش فصلی کتاب واسه همه خوب نیست. کتاب جور با جوره. برای کتاب‌های عمومی خیلی خوبه، برای کتاب‌های کودک و نوجوان خیلی خوبه، برای کتاب‌های علمی یا کتاب‌های دانشگاهی یا کتاب‌های درسی معنی نداره.
طرح‌های فروش فصلی کتاب که با ارائه تخفیف همراه است، بقیده برخی از کتاب فروش‌ها یا ناشران نوعی خودزنی در صنعت نشر است و یارانه‌ای که داده می‌شود مسکن دوره‌ای است که خودش فسادآور است.
مثلا میگن این یارانه‌هایی که تعلق می‌گیره به این شکل خودش فسادآوره، به این صنعت ضربه می‌زنه.
خیلی خوب شما خودتون گفتیم. در واقع برای بعضی از ناشرین، کتاب فروشان از طرح فصلی فروش کتاب آسیب می‌بینن. آسیب دیدن اونا باعث میشه که متحدای استراتژیکشون که کتاب فروشی ها باشن وقتی ضرر میکنن، ناشرین هم بعضی از ناشرین ضرر میکنن.
جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد میگوید همه تلاش مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بوده که کتاب فروشی ها به ویژه در این شرایط کرونایی کمتر آسیب ببینن و نتیجه ارزشمند آن آشتی مردم با یار مهربان است.
یه شبکه کتاب فروشی پیدا شده با شبکه مشتریاش، وقت خاصی هم مثلا بهشون اعلام میشه، فصل بهاره است، پاییزه است و فلان. این شبکه خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه که ارتباط با کتاب و ارتباط با کتاب فروشی اینا باشه، از بین نره. این یه نکته. نکته دوم هم این که به هر حال یعنی حالت روانشناختی قضیه هم هست، شاید مثلا رقم بالایی نیست، ولی همینقدر که مثلا میگن یه یارانه بابت کتاب، خب این خودش مثلا یه انگیزه هم میده که خریدی صورت بگیره. بهترین نوع یارانه است، یعنی میره روی خرید در واقع عمومی.
آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران از سوی گفته فروش فصلی کتاب نقش نابرابر نمایشگاه بین المللی کتاب که در آن بی واسطه ناشر کتابش را به مخاطب میفروخت و کتاب فروشی ها در این چرخه حذف شده بودند را اصلاح کرده.
یه مقدار خیلی زیادی نقش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پررنگ شد، به ویژه در ارتباط با فروش مستقیم کتاب توسط ناشران به مخاطبان، و طبیعی است که حاصل یه همچین ماجرایی موجب حذف در واقع حلقه هایی از زنجیره نقش میشه، به ویژه کتاب فروشی ها.
اگرچه دادن یارانه خودش مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما این طرح در مقایسه با زمانی که یارانه کتاب تنها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ارائه می‌شد، عادلانه‌تر است.
خب حالا وزارت ارشاد توی این دوره اومده چیکار کرده؟ اومده بخشی از این یارانه رو جهت داده، سوق داده به سمت کتابفروشی‌ها، به سمت فروش کتاب از طریق کتابفروشی‌ها. یعنی خریداران، متقاضیان خرید کتاب از این یارانه استفاده بکنن با مراجعه به کتابفروشی‌ها و خرید کتاب از اونها. بنابراین این یک اتفاقا سیستمیه که عدالت بیشتری درش لحاظ شده.
ما تخفیف ارائه می‌دهیم تا به مخاطب بگوییم الان کالای ما را بخر، اما وقتی تخفیف ها همیشگی می‌شود، اتفاقی که در ذهن مشتری می‌افتد پاسخ خاموش است. کفاشی، ناشر کتاب.
کسانی که در واقع تو کار فروش کتاب هستن، توی این حرفه هستن، صنعت هستن، میگن که شاید به گونه‌ای در واقع شرطی کردن مشتری یا مخاطب کتاب باشه.
همکارای کتاب فروش من البته درسته.
آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران ایران.
خب اونجا هم شرطی میشن مردم دیگه. همه در واقع عادت کرده بودن که نیازهای مطالعاتیشون رو به ویژه مراکز آموزشی و دانشگاهی اینها رو موکول بکنن به ایام نمایشگاه بین المللی کتاب و نیازهاشون رو اونجا تامین بکنن، برای اینکه خب با 40% 50% تخفیف میتونستن کتابشون رو تهیه بکنن. خب این که بدتره که
درست یا غلط بودن اجرای طرح فروش فصلی کتاب و یا برگزاری نمایشگاه ها همه ماجرا نیست. ماجرا تازه از آنجا آغاز می شود که از روی کتاب اول عکس گرفته می شود و بدون اینکه روح ناشر اصلی از ماجرا خبر داشته باشد، قاچاقی و زیرزمینی مثلا 5000 نسخه دیگر از آن چاپ می شود و با قیمت بسیار پایین به مخاطبی که برایش فرقی ندارد کتاب قاچاق خریده یا نه فروخته می شود. موضوعی که گویا از چشمان مسئولان دور مانده و بیش از هر یارانه و تخفیفی موریانه ای شده به جان صنعت نشر.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب آخرین آمار کرونا هم لحظات پیش اعلام شد. در 24 ساعت گذشته متاسفانه 142 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و در این مدت 12717 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. اما دیروز در خبرها داشتیم که رصدخانه ملی ایران با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در این مراسم بهره برداری از رصدخانه ملی رو آغاز حرکتی بزرگ در حوزه نجوم کشور دانست. معاون رئیس جمهور همچنین گفت این تلسکوپ با وزن 90 تن در حال رصد اجرام آسمانی است. اما پیگیری‌های امروز پیک نیمروزی نشون میده که آینه‌های این تلسکوپ که از اجزای اصلی اون هست نصب نشده و اون که دیروز افتتاح شده بیشتر در حد ساختمان رصدخانه بوده. گفتگوی همکارم بخشی رو با آقای خسرو شاهی، مدیر رصدخانه ملی ایران، در این خصوص بشنوید.
تمام زیر ساخت مورد نیاز رصدخانه، حالا من جمله برقی که اونجا تولید میشه، جاده‌ای که به هر حال امکان جابجایی تجهیزات و پرسنل رو میده و تمام ساختمان‌هایی که در رصدخانه هستن، شامل ساختمان اصلی تلسکوپ 3.4 متری و ساختمان پشتیبانی، برق، اتاق کنترل و همه در واقع به بهره برداری رسیدن.
الان یعنی بهره برداری نهایی انجام نشده، درسته؟
بهره برداری از رصدخانه در واقع آغاز شده، معنی مکانی که خب مورد
نه، یعنی الان عملیات کلی یعنی نهایی داره انجام میشه یا نیاز هست سال آینده انجام بشه؟
تلسکوپ 3.4 متری ما سال 1401 به بهره برداری نهایی میرسه، اما این مستلزم یک سری مقدمات هست.
وای دکتر، مجموعاً رصدخانه برای همون کاری است که باید انجام بشه دیگه، قبول دارید اینو خودتون؟
بله، ببینید عرض میکنم که ما که چنین ادعایی نداریم که تلسکوپ 3.4 متری ایران 3.4 مرحله به صلاح راه اندازی علمی رسیده.
نه، رصدخانه نهایتاً برای اون رصد است دیگه.
رصدخانه ملی ایران یکی از تجهیزات این رصدخانه و یکی از تجهیزات مهم این رصدخانه تلسکوپ 3.4 متری اون هست
که اون هنوز آماده نشده،
که نصب شده و در حال راه اندازی هست.
من سوالم این هست که ما میتونستیم با یه مقدار تأخیر، مثلا 2 سال تأخیر، نهایتا افتتاح کنیم و در
خب شماره پیامک ما 3610 هست. شما اگر نظری داشتین حتما برای ما ارسال کنید. اما با وجود افزایش تولید میوه‌های تابستانی، قیمت اونها امسال رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که این نشون میده که عوامل تولید و توزیع برخی انواع میوه به سود منطقی خودشون قانع نیستن. هندوانه هم در هفته‌های اخیر افزایش قیمت رو شاهد بوده. آمارها نشون میده که صادرات بی‌رویه این محصول در این افزایش قیمت بی‌تأثیر نبوده. در این خصوص کارشناسان محیط زیست هم نگرانی‌هایی دارن. همکارم حسن علی مردانی.
تو این روزهای گرم تابستون هیچ چیز اندازه یک هندوانه خنک و شیرین نمیچسبه. هندوانه با توجه به قیمتش همیشه در سبد خرید تمام خانوارها جا میگرفته. اما این سیفی پرطرفدار امسال قیمتش چند برابر شده. آقای کارگر، اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار.
سال گذشته همین موقع بین 1200 تا 2500 تومان بود هندوانه. الان تو مبدأ از 3500 تومان شروع میشه تا 6000 تومان. حالا سود مصوب خرده فروش هم لحاظ میشه بهش.
البته آقای کارگر میگه علت این افزایش قیمت گران فروشی نیست، بلکه گرانی این محصول کشاورزیه که اون هم به صادراتش برمیگرده.
گزارش های شفایی بوده که علتش همون صادرات. یعنی ما قبلا میگفتیم آقا نوبرانه است، بعد والا تازه اومده و همون نرسیده، ولی الان دیگه یعنی اوج از کنم خسته شما فراونی میبرد.
آقای نورانی رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات کشاورزی میگه صادرات هندوانه در 2 ماه اخیر از صادرات پسته هم پیشی گرفته که این اصلا برای منابع کشاورزی ما به صرفه نیست.
126 میلیون دلار در طول 2 ماه سال جاری ما صادرات هندوانه داشتیم و از پسته و خشکبار دیگه کالاهامون پیشی گرفته. خب این برای ما واقعا جای تأسف داره که محصولی که آبری بسیار بالا داره توی رنکینگ صادراتی ما رتبه اول رو بگیره تو بحث کشاورزی.
رتبه اول صادرات هندوانه ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ثمره‌اش رو فقط در گرانی و سفره معیشت مردم نشون نداده، بلکه سفره‌های زیرزمینی آب رو هم در طولانی مدت تحت تأثیر قرار میده، چون صادرات هندوانه همیشه نوعی صادرات آب مجازی محسوب میشه. کارشناسان محیط زیست میگن تولید هر کیلو هندوانه حدود 300 لیتر آب نیاز داره و تولید اون ضرر زیادی به منابع آبی، مخصوصا منابع زیرزمینی نیم ما میزنه، اون هم با توجه به وضعیت بارش های کنونی. آقای علمداری،
یعنی در واقع ما داریم به یک ذخایر آب شیرین، این ذخایر اکثر هندوانه کاری هم چاه آبه، این آبای زیرزمینیه. در بعضی از جاها واقعا میبینی ذخایر چند صد ساله را دارن استفاده میکنن برای هندوانه کاری و گاهی وقتا حتی این هندوانه ها مواردی بوده که در مقاطع مقرون به صرفه نبوده که اصلا هندوانه رو تو زمین ها رها میکنن. سال گذشته این آمار خیلی بالایی هم بود.
آقای نورانی میگه خیلی از کشورها از واردات محصولاتی مثل هندوانه استقبال و رو به تولید محصولاتی با نیاز آبی کم میبرن، اما دیپلماسی اقتصادی کشور ما گاهی به گونه دیگه ایه. یعنی محصولات کم آب رو وارد میکنیم و محصولاتی مثل هندوانه که صرفه اقتصادی ندارن رو صادر میکنیم.
ما باید دیپلماسی کشاورزیمون رو رونق بدیم. محصولاتی که واقعا آببر کمتری داره و میتوانیم با مدیریت در کشور تولید بکنیم، میریم با عرض از اون قیمت وارد میکنیم. و به اساس باید هدف گذاری بشه. این قرار هستش که ما تولید داشته باشیم و صادرات باید برنامه‌ریزی بکنیم توی محصولاتی که آببری کمتری داره و تولید در واحد سطحشون بیشتر هست. ما باید اون رو برنامه‌ریزی بکنیم و هدف گذاری بکنه.
وزارت جهاد همیشه از برنامه ریزی برای تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف گفته، موضوعی که آقای نورانی میگه اگه برنامه ای هم برای کش وجود داشته باشه بر روی کاغذ مونده و اجرایی نشد.
شاید این برنامه ها نوشته شده باشه ولی نوشته ها باید وارد دستور اجرا بشه. یکی این، دومی که باید تولید کنندگان ما هم باید با این برنامه ها هماهنگ بشن. اینی که ناخودآگاه مثلا یه برنامه کشت اعلام بکنه دولت، بعد اون بره برعکس چیز دیگه تولید بکنه، این یک نیاز، یک هارمونی داره که بین تولید کننده و نهاد تصمیم گیر داشته باشن یا خرید تضمینشون به قیمت واقعا منصفانه باشه که تولید کننده حتما بره دنبال کشت از کنم خیلی محصولاتی که نیاز داره مملکت ما.
اونطور که از شواهد برمیاد نبود برنامه جامعه کشت متناسب با اقلیم‌های کشورمون و همچنین جای خالی برنامه ریزی برای تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی موضوعی که تا به امروز مغفول مونده و چشم امید این حوزه به مسئولان کشاورزی در دولت آینده است که به اون سر و سامونی بدن.
شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
پکیج شوفاژ و رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. بوتان، انتقالی مطمئن.
یاران
ما ایران یاران را میشنویم.
اول بسم الله، دوم رحیم، همون نام خداوند کریم است. امروز بیامی در یکی از روستاهای بسیار زیبای شهرستان بهشهر که بخش مرکزی بهشهر است، اینجا روستای رودبار، منطقه بسیار زیبا و دیدنی. همین رو نباشین، این مله با همه مله ها فرق کنید. الان درست روستا رودبار سر استامی، الان گاهی روستا که همین اویتا جناب آقای دومیری دیار محترم روستای رودبار هسته که خانه بیشتر ما توضیح دین امون کاجه درمی.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در آنچه شما خواسته اید با ایران یاران.
اینجا روستای رودبار هسته، از توابع شهرستان بهشهر، بخش مرکزی دهستان 5000 و این روستا در قسمت جنوب شرقی شهرستان بهشهر قرار دارند با جمعیت 54 خانوار و بالغ بر 200 نفر. دلیل نامگذاری این روستا این به عنوان رودبار این است که روستای قدیمی ما جایی قرار بایده که از سه طرف بره رودخانه احاطه کرده
بیاره.
دقیقاً آره. سه طرف به رودخانه عبور کرده. تقریباً یه حالت شبه جزیره داشته روستای ما. از این رو به خاطر فراوانی رود دور و بر روستا به اسم بیشتن رودبار، به زبان محلی مگون بی روبار. عرضم به حضور شما که بعد از آبگیری سد گلورد اما ناچار باییمی که روستامون عوض کنیم، یعنی به یه جای دیگه نقل مکان بالاتر از حریم آب که روستای جدید ما تشکیل ببی. و از سال گذشته که نقل و انتقالات به صورت کامل انجام ببی و انتقال روستا به صورت کامل انجام ببی، ما روستای بالا الان استقرار داریم.
این پرونده باز است با ایران یاران.
رادیو ایران موج ام 90
مگاهرتز. انشالله که اونجا موندگار هستیم، بی فعلا جا به جا نبود.
نام‌آوران ایران زمین. مرد جوان تحصیل علوم قدیمه را آگاهانه انتخاب کرده بود و با اشتیاق در کلاس‌ها حضور می‌یافت، اما دلش آنچنان که باید با استادانش نبود. آنها نمی‌توانستند آتش او را در فراگیری علم سیراب کنند و او به دنبال استادی کامل و مبرز میگشت. در همین ایام شنید که چنین استادی در شهر مشهد حضور دارد. پس بیدرنگ عزم سفر کرد و با وجود همه مشکلاتی که داشت خود را به مشهد و به مکتب استاد رساند. صبحها نزد او بخشی از درس و بعد از ظهرها بخش دیگری را فرام گرفت. عصرها و روزهای تعطیل هم به خدمت استاد می رسید و از خرمن دانش او بهره ها می برد.
من در 1328 مشهد رفتم به عنوان طلبه که تحصیلات حوزوی داشتن در اونجا. میشه مرحوم ادیب نیشابوری.
تحصیلات حوزوی و دانشگاهی خود را ادامه داد و شد دکتر مهدی محقق که اینک از اقطاب علم و ادب کشور است.
شادان که با بهشت همین جاست هم نشین، مردی بهشت سیرت و فردی بزرگوار، مردی است از تبار بزرگان علم و دین، علامه استاد سخن سنج پاک جان، کورا به روزگار بسی کم بود قرین. دکتر محقق است که دانش رهین اوست، کس دیده اید دانش او را بود رهین، در چار سوق فلسفه و علم سیرفی در هفت شهر
مهدی محقق در بهمن ماه سال 1308 در مشهد و در خانواده روحانی به دنیا آمد. خانواده آنها پس از مدتی به تهران مهاجرت کردند و او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد و تهران به پایان رسانید. وی از سال 1323 شروع به تحصیل حوزوی کرد و پس از مدتی برای بهره‌گیری از اساتید مدارس علمیه مشهد به آن شهر رفت و از محضر اساتید آنجا بهره‌مند شد. او دروس حوزوی را تا مرحله اجتهاد فرا گرفت و حضرات آیات، کاشف القطا و محمد تقی خانساری به او اجازه اجتهاد دادند.
همین ابن خلدون در یک جای میگه که والفرسو احق ان یؤخذ عنهم العلم، ایرانیان یگان قومی هستند که میتوان از آنان علم آموخت. و این کان آثارهم قد درست، هرچند که آثارشون از بین رفته و مناقبشون فراموش شده با گذشت روزگار و حوادث روزگار مورد فراموشی قرار گرفتن، ولی یگان قومی هستند که از آنان میشه علم آموخت.
محقق در سال 1327 وارد دانشگاه تهران شد و با اخذ دو مدرک دکترا از رشته های الهیات و زبان و ادبیات فارسی از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. او از سال 1339 تا 1361 که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود. دکتر محقق در سال 1340 از طرف دانشگاه لندن برای تدریس دعوت شد و به مدت دو سال به این کار همت گمارد.
خب از 1360 من در دانشگاه های متعدد درس دادم، در دانشگاه مالزی درس دادم، 5 سال هر سالی یک ترم می رفتم مالزی درس می دادم یا دانشگاه مکگیل کانادا درس می دادم.
او ضمن تدریس در دانشگاه مکگیل کانادا شعبه ای از آن دانشگاه را در تهران بنا نهاد و به چاپ بیش از 60 اثر نفیس در زمینه های مختلف علوم اسلامی پرداخت. دکتر مهدی محقق همکنون با دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز مهم علمی و فرهنگی کشور همکاری دارد و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.
دکتر مهدی محقق سال‌های متمادی ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور را عهده‌دار بوده و در حال حاضر نیز عضو هیئت مدیره آن انجمن می باشد. او عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار کشور در همین حوزه می باشد. وی همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
از دکتر مهدی محقق آثار مکتوب فراوانی در حوزه‌های مختلف علم و ادب به چاپ رسیده است. آثار او همچنین در حوزه تاریخ پزشکی اسلام و ایران بسیار اصیل و قابل ارجاع است.
نگین.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
آغاز یه روز شاداب و پرنشاط تضمین کننده یه لحظاتی خوب و سرشار از موفقیت و حس خوبه.
بر بچه‌های برنامه جوان ایرانی سلام، فردا با یک برنامه پر انرژی و با نشاط صبحگاهی هم قدم شنونده‌هاشون خواهند بود.
جوان ایرانی سلام. عصمت باقیران هستم، سردبیر برنامه جوان ایرانی سلام، به تهیه کنندگی آقای سروش رجبی که هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 بامداد تا 8 بامداد روی آنتن شبکه رادیو جوان از گروه اجتماعی میده. این هفته به مناسبت هفته قوه قضاییه با موضوع قضاوت برنامه رو روی آنتن میبره.
که شما طراح سوالات کنکور بودید و میخواستید با یه سوال بچه‌های کنکوری رو سر حال بیارید، اون سوال چی بود؟
البته سوالی که حال و هوای طنز داشته باشه. صبح سوای رادیو سبا فردا با این سوال مهمون لحظات شماست.
صبح سبا.
سلام، سجاد کلباد نجات هستم، تهیه کننده برنامه زنده صبح سبا. ما قراره تو این برنامه به حال و هوای کنکور بپردازیم، البته با رویکرد طنز، رویکرد رادیو سبایی، و قرار شما یه سوال به سوالات کنکور اضافه کنید، یه سوال طنز با حال و هوای رادیو سبا. با ما همراه باشید روی موج شادی و خنده رادیو سبا.
ادبیات فارسی گنجینه بی‌نهایتیه که هر چقدر به سراغش بریم دستمون از در و گوهر خالی نمیمونه و منبع غنی در دسترس همه ماست. اما بعضی از ما اونطور که باید و شاید ازش استفاده نمیکنیم.
برنامه هزاره ادب فارسی رادیو فرهنگ فردا به سراغ این گنجینه بی‌بدیل میره.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
هزاره ادب فارسی چنان که از نام این برنامه برمیاد به تاریخ ادبیات فارسی توجه داره، در شاخه‌های مختلف قلمنگارها در حوزه‌های فکری مختلف از آغاز گسترش زبان و ادبیات فارسی در پهنای گسترده ایران زمین از ماوراءالنهر تا مالزیا و همینطور ایران و کشورهای حوزه زبان فارسی در این مجموعه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره که روایت این مجموعه به عهده جناب استاد بهروز رضوی است و همینطور مجموعه به قلم محمد باقر رضایی. تهیه کننده این برنامه به عهده این کمینه است، محمد حسینی باخسنگانی.
گام‌های پیش روی دولت برای تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی در قالب برنامه‌های ششگانه توسعه تا کنون ارائه شده و در برنامه هفتم توسعه مسیر سال‌های آینده مشخص میشه.
برنامه افق روشن رادیو سلامت فردا به بررسی تحقق عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه می‌پردازه.
افق روشن.
برنامه افق روشن کاری است از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. این برنامه هر هفته طی 3 روز تقدیم شنوندگان گرامی میشه. زمان پخش این برنامه ساعت 9:10 به مدت 45 دقیقه. اما روز چهارشنبه فردا در این برنامه در خصوص عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گفتگو خواهیم کرد. سردبیر و مجری این برنامه فاطمه شهبازی، تهیه کننده سهیل لا باقری.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رسیدیم به ساعت 15. به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام و عصرتون بخیر. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این بخش، در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان هستیم و اما دوستانی که تو این چند ساعت با شما هستن، مرجان فطرتی تهیه کننده است، سیمین بلوری هماهنگی، سعیده بوداغی صدا بردار و من آرش احمدی. امیدوارم برنامه‌ای که تو این چند ساعت تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. اما دعوتتون می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه